بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من عطا یاوری هستم و قسمت نهم پادکست تاریخ قیام سیدالشهدا رو تقدیمتون میکنم. قسمت نهم به ماجراهای بعد از روز عاشورا تا حرکت اهل بیت به سمت شام میپردازه. ما توی روایت تاریخ قیام سیدالشهدا از روز عاشورا میگذریم. روز عاشورا پر از مصیبت، پر از اتفاقات غمبار. روایت خودمون رو از عصر عاشورا ادامه میدیم. ادامه اتفاقات هم توی کوفه و شام پر از مصیبت. ما هر جا به مصائب برسیم نهایتا یه اشاره میکنیم و تفصیلی و با جزئیات بهش نمیپردازیم. جای ذکر این مصائب توی مجالس روزه است، جاش توی متون و کتاب هاست و به نظرم طرحش توی پادکست خیلی مناسب نبود. به خاطر همین از مصیبت ها فقط به یه اشاره میگذریم. عصر عاشورا، عمر سعد دو نفر از افرادش به نام خولی و حمید ابن مسلم ازدی رو مأمور بردن سر مبارک امام به کوفه کرد. خولی ملعون که معروف، اسمشو شنیدید. حمید ابن مسلم هم یکی از راویای کربلاست، یعنی تو سپاه عمر سعد مأمور بردن سر امام هم هست، اما ناقل خیلی از اتفاقا همین آدمه. این دوتا خودشونو به کوفه رسوندن تا سر رو پیش عبیدالله ببرن. وقتی به در قصر رسیدن دیدن که در بسته است. به خاطر همین خولی سر مبارک رو به خونش برد و اون رو زیر یه دیگی مخفی کرد تا فردا صبح اون رو به قصر ببره. به نقل از طبری و خوارزمی و بلازوری و ابن شهرآشوب، خولی فردا صبحش سر مبارک ابا عبدالله رو نزد عبیدالله ابن زیاد برد. بعد از ظهر روز 11 محرم، لشکر عمر سعد بعد از اینکه همه کشته های خودشون رو دفن کردن، اهل بیت امام و بازمونده های شهدا رو جمع کردن تا اونا رو برای اسیری به کوفه ببرن. گزارش هایی از خشونت و سنگدلی لشکر عمر سعد هست. یکی از بارزترین ها و وحشیانه ترین هاش اینه که عصر 11 محرم کاروان اسرا رو از کنار بدن های مطهر شهدا عبور دادن و به کوفه بردن و این جمله معروف حضرت زینب خطاب به رسول خدا برای عصر روز 11 حضرت زینب وقتی داشت از کنار بدن مطهر امام حسین رد میشد، خطاب به رسول خدا گفت: یا محمدا صلی علیک ملائکه السما، هذا الحسین بالعرا مرمل بالدماء مقطع الاعضاء، یا محمدا و بناتک سبایا و ذریتک مقتله تصفی علیها السبا. اینکه اسرا رو چطوری تا کوفه بردن گزارش‌هایی وجود داره. گزارش‌ها میگن که اسرا رو سوار شترهای بی جهاز کردن. ببینید، آدما برای اینکه بتونن سوار شتر بشن، حالا نه فقط شتر، بقیه حیوانات هم همینطورین. یه چیزی روی اون حیوان میندازن که بدن اون حیوان تکون‌های استخون‌هاش و پشتش این آدمی که سوارش شده رو اذیت نکنه. اما این ملعونا این کارو نکردن و سوار شترهای بی جهاز کردن برای اینکه اسرا تا اونجا اذیت بشن. فقط هم این نبود. خب امام سجاد روز عاشورا و روزهای بعدش به شدت مریض بود، تبدار بود. اونقدر که روز عاشورا حضرت اصلا اطلاع نداشت تو میدان چی داره میگذره، تا اینکه لحظات آخر صدای امام حسین رو شنیدن. بعد امام سجاد حتی قدرت شمشیر به دست گرفتن هم نداشت. فقط صدای امام حسین رو که شنید هل من ناصر میگه، امام سجاد از خیمه‌اش اومد بیرون، ولی اصلا توان راه رفتن نداشت. بعد امام حسین به خواهرش دست سور داد که امام سجاد رو برگردونه به خیمه. حالا همین امام سجاد بیمار رو قل و زنجیر زدن به دست و پاش، دستاشو به گردنش بستن. بعد زنهای اهل بیت رو که جزو عفیف‌ترین زنهای عالم هستن با پوشش غیر مناسبی وارد کوفه کردن. اسرا رو که به کوفه رسوندن، خبر تموم شدن جنگم به کوفه رسیده بود، مردم جمع شده بودن برای تماشا. سید ابن طاووس می‌نویسه یه زنی از زنهای کوفه با تعجب از پشت بوم داشت نگاه می‌کرد. از اسرا پرسید: شما چه اسیرایی هستید؟ کدوم دسته از اسرا هستید؟ گفتن ما اسرای خاندان محمدیم. بعد اون زنه دلش سوخت، رفت و از خونش یه سری لباس آورد تا اینا بتونن بهتر خودشونو بپوشونن. یعقوبی، ابن اعصم، خارزمی و سید ابن طاووس می نویسن که امام سجاد که این وضعیت رو دید، مردم همه داشتن گریه می کردن، ناراحت بودن از دیدن اسرا، از این وضعیتی که پیدا کردن، از کشتن امام حسین. امام سجاد گفتن انها اولای یبکون و ینوهون من اجلنا فمن قتلنا، اینا دارن برای ما گریه می کنن، پس کی ما رو کشته؟ یعنی هم اینایی که ما رو کشتن حالا دارن برای ما گریه می کنن. حالا نگید اینا که نکشته بود، منظور حضرت از اینا کوفیاست دیگه، یعنی از بین اینهایی که دارن گریه میکنن برادری، همسری، پسری، بالاخره یکی توی حادثه کربلا بوده. از شام که قبلا هم گفتیم تصریح مورخین هم هست، از شام احدی نیومده بود، همه سپاه حدود 30,000 نفری عمر سعد اهل کوفه بودن. دقت بکنید، اهل کوفه بودن نه اینکه شیعه بودن. درسته کوفه شیعه زیاد داشت، ولی لزوماً افرادی که تو سپاه عمر سعد بودن از شیعیان نبودن، لااقل از شیعیان درجه یک و از بزرگان شیعه نبودن. شاید حالا چند تا جوون، چند تا غیر جوونی بود که ترسیده بود، به طمع مال اومده بود و سابقه شیعه گری و عنوان شیعه بودن هم روش بود، اما اون حلقه اصلی، اون فرمانده ها، اون آدمایی که مرتکب این جنایت بزرگ شدن به هیچ وجه از شیعیان نبودن، همشون اموی بودن. شمر ابن زلجوشن، عمر سعد، اینا سابقه شون رو که نگاه بکنید همشون امویان. امویانی که یه سابقه طولانی نزاع و کینه از اهل بیت پیغمبر دارن. جلوتر هم میگیم هر جا یه مصیبتی سر اهل بیت میارن و دلشون خنک میشه، یعنی این عوض جنگ بدر، این عوض آب بستن به روی عثمان. یعنی کاملا نزاع اموی و اهل بیتیه، نزاع بنی امیه و بنی هاشمه، نزاع کفر و اسلامه. این روایت که شیعیان امام حسین رو کشتن یه روایت غلط و مال غیر شیعیانه، یعنی تو کتابای غیر شیعیان نوشتن که بله شیعیان حسین رو کشتن. به هیچ وجه اینطوری نیست، اموی ها حسین رو کشتن، کفار و منافقین و ابناء طلقا امام حسین علیه السلام رو کشتن. طبیعتاً از بین اسرایی که با اون وضعیت سخت وارد کوفه شدن، هیچ کسی نمیتونه سخنرانی بکنه، هیچ کسی به لحاظ جسمی و به لحاظ روحی نای حرف زدن نداره، نه هیچ مردی نه هیچ زنی احتمالاً حتی نای اعتراضم نداشته باشه. مردها هیچی، زنها هم چون به لحاظ عاطفی عمیق‌تر تحت تأثیر قرار می‌گیرن، دیگه هیچ زنی اصلاً نباید بتونه حرفی بزنه اینجا. اما حضرت زینب خیلی قوی‌تر از این حرفاست. مصائب سنگین دیده، ناملایمات سفر رو دیده، دوروبرش نامحرمای معاند جمع شدن، از همه بدتر سرهای بریده شهدا همراهشونه و جلوی چشماشونه. این شرایط باید قدرت تکلم از هر کسی بگیره، اما حضرت زینب دید اگر صحبت نکنه، اگر پیام برادرشو به این کوفیان نرسونه، حکومت وقت نور این قیامو خاموش میکنه. به خاطر همین تصمیم گرفتن که سخنرانی کنن. حزلم میگه اون روز به دختر علی زینب نگاه کردم، هرگز زنی با شرم رو اینطوری سخنور ندیده بودم، انگار از زبان امیرالمومنین صحبت میکرد. حضرت به مردم اشاره کرد، ساکت شدن، ناگهان نفسها بریده شد، زنگ شترها آروم شد، بعد حضرت شروع کردن صحبت کردن. حضرت زینب به شدت اهل کوفه رو سرزنش کردن، به شدت ملامت کردن، دو بار فرمودن که به حال ما گریه میکنید، ایشالله هیچ وقت اشک چشمتون خشک نشه. میدونید چه بلایی سر اهل بیت پیامبر آوردید؟ میدونید چه خونهایی ریختید؟ از اینکه از آسمون خون میبارید تعجب نکردید؟ حضرت اشاره کردن به اون اتفاق عجیب غریبی که افتاد، عصر عاشورا آسمون خونبار شد، قرمز شد. تا اینکه حضرت زینب با اشاره امام سجاد سخنرانی رو تموم کردن. امام سجاد فرمودن عمه جان بسه، و انت بحمد الله عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه. شما الحمدلله عالمه استاد ندیده اید، فهمیده مکتب نرفته اید. طبق گزارش ها فاطمه صغرا یعنی دختر امام حسین هم توی کوفه سخنرانی کردن و مردم کوفه رو به شدت ملامت کردن. بعد از ایشون ام کلثوم دختر امیرالمومنین هم سخنرانی کردن و اهل کوفه رو به خاطر کشتن امام حسین ملامت کردن. سید ابن طاووس می نویسه شرایط طوری شد که زن و مرد داشتن به شدت گریه می کردن، طوری که اصلا سابقه همچین وضعیتی توی کوفه نبود. اون روز امام سجاد هم توی کوفه برای مردم سخنرانی کردن. حضرت اول خودشون رو معرفی کردن، بعد شدت اتفاقی که برای امام حسین افتاد و برای مردم گفتن. بعدش هم گفتن که مردم، پیغمبر خدا قیامت از شما شکایت میکنه به خاطر بلایی که سر پسرش آوردید. اینجا راوی میگه مردم صداشون به گریه بلند شد، بعد همدیگر رو نفرین میکردن. بعد همینا پررو برگشتن به امام سجاد گفتن که یبن رسول الله، ما مطیع شماییم، گوش به فرمان شماییم، در رکاب شماییم، شما امر بفرما. امام سجاد هم فرمودن آره، میخواید همون بلایی که سر پدرانم آوردید و سر منم بیارید؟ ایتو القدرت المکره، ای نیرنگ بازا، ای دقل کارا. حضرت فرمودن فقط از ما دور بشید، نه به نفع ما کاری بکنید نه به زیان ما کاری بکنید. قبلا گفتیم خولی و حمید ابن مسلم سر امام حسین رو بردن به کوفه برای اینکه بدن به ابن زیاد. اون روز موفق به ورود به قصر نشدن، فردا صبحش بردن. ابن زیاد وقتی سر امام حسین رو دید، هرچی کینه و دشمنی داشت بروز داد. ابو مخلف از حمید ابن مسلم نقل کرده، میگه وارد قصر ابن زیاد شدم، دیدم که با چوب دستی داره به سر امام حسین اهانت میکنه. وقتی داشت این کارو میکرد، زید ابن ارقم که از صحابی پیغمبر بود بلند شده اعتراض کرد. زید ابن ارقم کسی بود که امیرالمومنین ازش خواست که به وصایت و ولایت حضرت شهادت بده. حضرت گفت تو بودی، تو دیدی پیغمبر چیا گفت در مورد من، چی گفت اونا رو بگو. زید ابن ارقم هم تفره رفت، حضرت امیر هم نفرینش کرد و نابینا شد. حالا این زید ابن ارقم تو اون جلسه ابن زیاد توی کوفه حضور داشت و متوجه اهانت ابن زیاد به امام حسین شد، پاشد اعتراض کرد، گفت به خدا من دیدم لبهای پیغمبر رو که بر این لبها بوسه میزد. بعدش هم گریش گرفت. ابن زیاد هم گفت اگه یه پیرمرد خرفت و بیعقل نبودی گردنتو میزدم. بعدش هم زید ابن ارقم پاشد و رفت بیرون. این اعتراض زید به عبیدالله ابن زیاد مدل‌های دیگه هم نقل شده. مثلا شیخ صدوق و محمد ابن فتال نیشابوری از دربان ابن زیاد نقل میکنن که وقتی سر امام حسین رو پیش عبیدالله ابن زیاد بردن، با چوب دستی به سر اهانت میکرد. بعد یه نفر از اونایی که اونجا بود بلند شد، گفتش که نزن، دیدم اون جایی که تو با چوب میزنی رسول خدا میبوسید. ابن زیاد هم گفت امروز به تلافی روز بدر. جنگ بعد میدونید دیگه، جنگ بین مسلمانای صدر اسلام با کفار قریش بود، با کفار مکه بود. سردمداران اون روز مکه بنی امیه بودن، همین جد و آبای یزید و ابن زیاد و اینا. ابن زیاد گفت من دارم تلافی روز بعد رو در میارم، یعنی کاملا صحنه نزاع اسلام و کفره. بعضی نقلا همین مدل اعتراضی که برای زید ابن ارقم گفتیم و برای انس ابن مالک گفتن. این ماجرای زید ابن ارقم و انس ابن مالک هم خیلی شبیه همه. هر دو صحابی پیغمبر بودن، هر دو از شهادت به ولایت امیرالمومنین تفره رفتن، هر دو هم به نفرین حضرت نابینا شدن. یکی از کسایی که توی اون جلسه بود قیس ابن عباد بود. قیس ابن عباد از تابعین بود، یعنی اونایی که صحابه را دیدن نه خود پیغمبر رو. اینم جالبه، یه طبقه بندی بین غیر شیعیان هست، میگن اونایی که پیغمبر رو دیدن میشن صحابی، حالا با هر کیفیتی. اونایی که این صحابی رو دیدن میشن تابعین. این قیس ابن عباد از تابعین بود. تو اون جلسه ابن زیاد ازش پرسید که درباره من و حسین چی میگی؟ قضاوت کن، نظرت چیه راجع من و حسین؟ قیس گفتش که منو معاف کن، یعنی بذار چیزی نگم. ابن زیاد گفتش که نه، باید بگی. قیس هم گفتش روز قیامت که برسه شفیع حسین جد و پدر و مادرشن، شفیع تو هم جد و پدر مادرته. بعد ابن زیاد عصبانی شد و اونو از جلسه بیرون کرد. خیلی جالبه، به دو طرف دعوا میگی که مثلا پدر تو فلانیه، مادر تو فلانیه، پدر اونم فلانیه، مادر اون فلانیه. بعد طرف عصبانی میشه، اینو اهانت به خودش حساب میکنه و بیرونش میکنه اونی که این حرفو زده. ببینید چه اختلافی بوده در جد و پدر و مادر اینها که خودش هم میدونسته. یکی از کسایی که توی اون جلسه ابن زیاد بود جابر یا جبیر بود، یه نفری بود از قبیله بکر ابن وائل. این آدم میگه من وقتی رفتار ابن زیاد با سر مقدس امام حسین رو دیدم با خودم عهد کردم اگر 10 نفر علیه ابن زیاد قیام بکنن منم همراهشون میشم. و زمانی که مختار قیام کرد این جابرم از یارای مختار شد. ابن زیاد که خودشو برنده قاطع جنگ میدید، حالا میخواست با سر به سر گذاشتن به اسرا، با تحقیر اسرا جشنشو کامل بکنه. اسرا رو وارد مجلس ابن زیاد کردن، حضرت زینب هم با کنیزاشون وارد جلسه شدن. این جلسه برای 12 محرمه، یعنی 2 روز بعد از عاشورا. حضرت زینب اومد یه گوشه نشست، ابن زیاد 3 بار پرسید من انته، تو کی هستی؟ حضرت زینب جوابشو نداد. بار سوم که پرسید یکی از کنیزا گفتش که ایشون زینب دختر فاطمه است. حالا ابن زیاد میخواد زخم زبون بزنه، گفتش که آره خدا رو شکر، خدا شما رو کشت، دروغگوییتون برملا شد، رسواتون کرد. حضرت زینب هم گفتش که الحمدلله که خدا به واسطه جدم پیغمبر ما رو محترم کرد، ما رو پاک کرد. گفتی رسوا شدیم، فقط فاسقه که رسوا میشه. گفتی دروغگوییمون برملا شد، فقط فاجره که دروغگوییش برملا میشه. بعد ابن زیاد پرسید که رفتار خدا با خاندانت رو چطور دیدی؟ از زینب فرمودن که ما رأیت الا جمیلا. اونا گروهی بودن که خدا براشون شهادت رو مقدر کرده بود، چند سبای دیگه تو هم میمیری، بعد خدا یه دادگاهی برای خونخواهی اونا برگزار میکنه. به این ادبیات عبیدالله ابن زیاد هم دقت بکنید، همش کارهای بد، اتفاقات ناگواری که افتاده رو هی نسبتش میده به خدا. میگه دیدی خدا با برادرت چی کار کرد؟ بلایی که خدا سر خاندانت آورد و چطوری دیدی؟ یزید هم حالا میرسیم، از این ادبیات زیاد داره توی شام. این ادبیات جوگرایی رو بنی امیه گسترش دادن، یعنی هر جا اتفاق بدی میافتاد گفتن خدا این کارو کرده، خدا این اتفاقو رقم زده. خودشون کرده بودن ها، برای اینکه از زیرش در برن میگفتن خدا. بعد چون انتصابش میدادن به یه جای مقدس، اونی که سوادشو نداشت، فهمشو نداشت، سکوت میکرد، نمیتونست جواب بده. میگفتن خدا کرده، طرف میگفت خب چی بگم، بگم خدا نکرده عیب نیست، ساکت میشدن. اما اهل بیت هم سوادشو داشتن، هم فهمشو داشتن و جواب اینا رو میدادن و دروغگویی اینا تو انتصاب اون کارهای بد به خدا رو برملا میکردن. عبیدالله که دید از پس حضرت زینب بر نمیاد، رو کرد به امام سجاد، اسم حضرت رو پرسید. حضرت فرمودن که من علی ابن الحسینم. بعد عبیدالله گفت مگر خدا علی ابن الحسین را نکشت؟ ببین باز میگه مگر خدا نکشت. امام سجاد هم فرمودن که برادری بزرگتر از خود به نام علی داشتم که مردم او را کشتند. باز ابن زیاد گفت خدا کشتش. امام سجاد هم آیه 145 آل عمران رو خوندن که الله یتوفى الانفس حین موتها و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله، که آره راست میگی، خدا کشت، هیچ کس نمیمیره مگر به اذن الله. اما خب بقیه هم دخالت دارن دیگه. ابن زیاد عصبانی شد از این جواب امام سجاد، گفتش که تو جرأت جواب دادن به منو داری؟ میخوای حرف منو رد بکنی؟ اینو ببرید و گردنش بزنید. که اونجا حضرت زینب مانع شد و اجازه نداد. بعد از مجلس دارالاماره عبیدالله دستور داد مردم رو توی مسجد کوفه جمع کنن تا براشون منبر بره. ببینید ولکن روایت کربلا نیستن. یه اتفاقی 2 روز پیش افتاده، اکثر مردم هم خبر دارن ازش، غالب مردم خبر دارن، میدونن چی شده، ولی عبیدالله باز میخواد بره توی مسجد برای مردم بگه چی شده. یعنی چی؟ یعنی میخواد روایت خودش، روایت اموی از این ماجرا رو بین مردم جا بندازه. مردم رو جمع کردن تو مسجد، عبیدالله شروع کرد صحبت کردن. خدا رو شکر که حق و پیروز کرد، خدا رو شکر که امیرالمومنین یعنی یزید و پیروانش رو یاری کرد، خدا رو شکر که دروغگو پسر دروغگو رو کشت، اینو که گفت یه نفر از توی جمع بلند شد، عبدالله ابن عفیف ازدی، یکی از یارای خاص امیرالمومنین که پیر و نابینا شده بود. یعنی به این علت تو کربلا نبود، نتونسته بود امام حسین رو یاری بکنه، هم پیر بود هم نابینا بود. حالا اومد اینجا و نقش خودش رو ایفا کرد. روایت اموی از این ماجرا رو به هم زد. چیکار کرد؟ تا عبیدالله ابن زیاد گفت دروغگو پسر دروغگو رو خدا کشت، بلند شد گفتش که دروغگو پسر دروغگو توی و بابات و اون کسی که تو رو حاکم این شهر قرار داده، یعنی یزید. بعد بهش گفتش که تو پسر پیغمبر رو کشتی، بعد داری با ادبیات انبیا صحبت میکنی، قیافه حق به جانب دیندارانه میگیری. ابن زیاد گفت این دیگه کیه؟ عبدالله ابن عفیف گفت منم. دوباره شروع کرد تهاجم به ابن زیاد و تلاش کرد که غیرت مردم رو به جوش بیاره. گفت کجان بچه های مهاجرین و انصار که از این طاغوت ملعون، پسر ملعون که پسر پیغمبر رو کشته، که پیغمبر اینا رو لعنت کرده بود، بیان انتقام بگیرن. ابن زیاد عصبانی شد، دید جلسه به هم خورده، بدجوری هم به هم خورده، دستور داد که دستگیرش بکنن. عبدالله هم اومد شعار قبیله ازدو که یا مبرور بود، بلند بلند داد زد یا مبرور یا مبرور. بعد این جوانای قبیله به رگ غیرتشون برخورد که میخوان مثلا همتیمی ما رو، همطایفه ما رو بگیرن، اجازه ندادن. عبدالله رو از دست مامورای ابن زیاد نجاتش دادن، بردن رسوندنش به خونش. ابن زیاد رفت و قصد بهترین فرمانده‌هاشو امر کرد که برن این عبدالله ابن عفیف رو دستگیر کنن و بیارن. اینا حمله کردن به خونه عبدالله ابن عفیف. قبیله ازدم پشت هم قبیله ایشون صف وایسادن که اجازه ندن عبدالله ابن عفیف دستگیر بشه، بمیرن برای امام حسین. اینا پشت هم قبیلهشون اینجوری وای میسن، اینجوری خون میدن، اینجوری جون میدن، ولی از امام حسین دفاع نکردن. ابن زیاد که خبردار شد که این قبیله عبدالله ابن عفیف دارن ازش حمایت میکنن، رفت یه قبیله دیگه به نام قبیله مضر رو جمع کرد که ماجرا رو قبیله ای کنه، اینا غیرتی بشن تا بتونه عبدالله ابن عفیف رو دستگیر بکنه. بین دوتا گروه جنگ شد، یه عده زیادی هم کشته شدن، تا اینکه اینا موفق شدن به در خونه عبدالله ابن عفیف برسن، در رو شکستن و رفتن تو. عبدالله ابن عفیف با اینکه نابینا بود، پیر بود، اما به کمک دخترش، با آگاهی که دخترش بهش میداد، تونست دقایقی مقاومت بکنه جلوی مامورای ابن زیاد و جنگید باهاشون، شمشیر زد. نهایتاً هم عبدالله ابن عفیف رو دستگیر کردن، بردن پیش ابن زیاد. ابن زیاد هم گفتش که من میخوام بکشمت. عبدالله ابن عفیف هم گفت الحمدلله، قبل از اینکه تو به دنیا بیای من از خدا خواسته بودم که من شهید بشم. از خدا خواستم به دست ملعون‌ترین و بدترین و مغضوب‌ترین خلق خدا هم شهید بشم. وقتی نابینا شدم دیگه ناامید شده بودم، گفتم دیگه ما کی میخوایم بریم جنگ، چطور میخوایم شهید بشیم. حالا خدا رو شکر خدا داره شهادت رو نصیبم میکنه و منو به اون آرزوی قدیمی میخواد برسونه. ابن زیاد دستور داد گردنش رو زدن و بدنش رو از دار آویزون کردن. عبدالله ابن زیاد برای این که قدرت نمایی بکنه و برای این که کلن فکر مخالفت رو از سر بقیه مخالفای حکومتم بیرون کنه، دستور داد تا سر امام حسین و بقیه شهدا رو توی کوچه های کوفه و بین قبائل بگردونن. عبدالله هنوز داشت از تکنیک ترس استفاده میکرد و فکر میکرد که همچنان جواب میده. یکی از اتفاقای عجیبی که تو جریان گردوندن سر شهدا توی کوفه اتفاق افتاد، قرآن خوندن سر امام حسین بود. کدوم آیات بود؟ آیاتی از سوره کهف بود. ماجرای عجیب اصحاب کهف رو امام حسین میخوند. این خوندن قرآن توسط سر بریده امام حسین فقط توسط آدمای خاصی شنیده شد؟ نه، راویایی که این رو نقل کردن و گفتن که سر امام حسین قرآن خوند، آدمای مقدس و آدمای خاصی نبودن. معلوم میشه که اونایی که نزدیک بودن، اونایی که حوالی اون صدا بودن، شنیدن اینو. واکنش ها چی بوده؟ تعجب کردن. گزارش ها میگن که اینا مو به تنشون راست شد. اما متنبه شدن؟ نه، به قول قرآن بر گمراهیشون اضافه هم شد. یه نشونه دیگه برای این که ببینید که این جنگ جنگ بین اسلام و کفر بود و جنگی بود که توش احقاد بدریه و حنینیه دخالت زیادی داشتن، گزارش ابن زیاد به حاکم مدینه است. بعد از اینکه سر امام حسین رو برای ابن زیاد آوردن، یه نفری فرستاد تا بره و به حاکم مدینه خبر این پیروزی رو بده. حاکم مدینه که بود عمرو ابن سعید ابن عاص اموی. حامل این خبر میگه من رفتم به حاکم مدینه گفتم که حسین ابن علی کشته شد. بعد میگه اینم خیلی خوشحال شد، گفت برو اینو اعلام عمومی کن. میگه رفتم اعلام عمومی که کردم، زنهای بنی هاشم صدای گریهشون به آسمون رفت. بعد میگه رفتم پیش حاکم مدینه، منو که دید لبخند زد. بعد میگه گفتش که این صدای عزا به عوض صدای عزایی که موقع مرگ عثمان ابن عفان یعنی خلیفه سوم بلند شد. خلیفه سوم اموی بود دیگه. ابن ابوالحدید نقل میکنه میگه که عمرو ابن سعید یعنی حاکم مدینه وقتی که این خبر رو بهش دادن اشاره کرد به قبر پیغمبر، گفت امروز به تلافی روز بدر، یعنی ریشه های ظلم، ریشه های این جنگ کاملا معلومه، از کفر میاد، از نفاق میاد. بعد یه عده میگن شیعیان حسین رو کشتن. اینجا اتفاقاتی که برای اهل بیت توی کوفه افتاد رو گفتیم. انشالله قسمت بعدی حرکت کاروان به سمت شام و اتفاقایی که توی شام افتاد رو براتون روایت میکنم.
رسانه حوزوی مناهج manahej.ir حسین